مثلا الان اولین گامی که باید بردارن این که برن آموزش ببینن، باید برن چه گیاهی رو تولید بکنن که برشون مرغوم بسنن.
ببینید گیاه، اول اون سوال جواب بدم، فرمودن زمین داریم، کسایی که زمین دارن و علاقمند هستن، چون ما این پازل رو میتونیم به هم دیگه مرتبط کنیم، میتونن با شخص بنده هم بعدن تماس بگیرن و شمارم رو هم میذارم یا تو مؤسسه ما برای این کارا در خدمتشون هستیم.
گوگل سرچ کنن شما رو پیدا میکنن؟
میتونن، من شماره موبایلمو میدم، ولی اونجوری اینجوری بهتره که شمارمو بدم و اگه صحبتی بحثی بعدم بود که بتونیم ریز بررسی کنیم. یعنی تو این برنامه نمیشه گفت که شما مثلا فهمید که کسی زمین داره چی بکاره، ما باید اقلیمو در نظر بگیریم، خاکو در نظر بگیریم، ببینیم که چه گیاهانی در اون منطقه از اقتصاد اون گیاهدارویی رو در نظر بگیریم. همه اینا باید لحاظ بشه، بعد گیاه انتخاب بشه که ما در این راه کمکشون میکنیم.
آیه دکتر، برای اینکه این کار رو انجام بدن اول باید آموزش ببینن؟
آموزش قطعا لازمه،
مطالعه بکنن، تحقیقات رو انجام بدن، بعد ورود بکنن به این مبحث. بخواید تا استراحت میکنید به یک بخشی رو بشنویم؟
بله خواهش میکنم،
شما و مخاطبانمون.
خواهش میکنم.
خب در حالی که ساعت 23:01 است، پرانتز باز.
موفقیت همیشه قدم برداشتن تو راهی که بقیه رفتن نیست. گاهی لازمه یه پرانتز مخصوص خودتون باز کنید. پرانتز باز.
سلام، من سعید وفایی هستم، کمک میکنم آدم‌ها زندگی و کسب و کار بهتری داشته باشن. میخوام باهاتون درباره قانون 10,000 ساعت صحبت کنم. قطعا شما هم مثل بیشتر مردم دنیا دلتون میخواد خیلی موفق باشید، بدون شک دوست دارید به راحتی هر جوری که دلتون خواست زندگی کنید، هر چقدر دلتون خواست پول در بیارید، به هر جا دلتون خواست سفر کنید. نمیدونم تا حالا چقدر زندگی آدم‌های موفق دنیا رو مطالعه کردید، اما اگر این کارو انجام بدید متوجه میشید که هیچ کدوم از اونها در اثر یک اتفاق و شانس به موفقیت نرسیدن. مالکوم گلدول در کتاب شرح میده که هیچ کسی موفقیت رو با تکیه بر دی ان ای و ژن‌هاش به دست نیاورده، بلکه با به دست آوردن مهارتی که 10,000 ساعت کار سنجیده لازم داشته، خودش رو از دیگران متمایز کرده. قهرمانای ورزشی، هنرمندای بزرگ، مدیران ارشد جهانی، هر کدومشون به پشت کار شهرت داشتن. حالا یه سوال ازتون میپرسم، آیا تا به حال 10,000 ساعت کار سنجیده برای مسلط شدن به چیزی انجام دادین؟ یعنی مثلا حدود 6 سال هر روز 5 ساعت کار دقیق و متمرکز. خب موافقم، اصلا آسون نیست. به هر حال هم تمرکز میخواد، هم استمرار و پشت کار نیاز داره، هم صبوری، چون اینجور کارا خیلی فوری جواب نمیده و نیازمند تکرار و تکرار پشت سر همه. و خیلی وقتا ممکنه در مسیر رسیدن به این مهارت خسته یا دلزده بشید یا ناامید از این که ممکنه به نتیجه لازم نرسید، اما یک لحظه به سبک زندگی که بعدش میتونید داشته باشید فکر کنید، به موفقیتی که حاصل میشه، به این فکر کنید که چقدر از دیگران متمایز میشید و میتونید حرفه‌ای‌تر کسب درآمد کنید. اصلا مهم نیست الان کجای این ماجرا قرار دارید، مهم اینه که تصمیم بگیرید امروز اولین روز از این سفر پرماجرا باشه. بالاخره 5 سال دیگه از راه میرسه، چه شما روی کسب مهارت کار کرده باشید چه نکرده باشید. و این نکته رو هم اضافه کنم که شما بعد از 100 ساعت اول آروم آروم نتایج رو میبینید، و در شرایطی که در خیلی از افراد روی این موضوع کاری انجام نمیشه و جدی نمیگیرنه، شما خیلی سریعتر موفقیت رو تجربه میکنید. کسب مهارت رو جدی بگیرید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و شاد باشید.
مورد اول این که چند درصد گیاهای دارویی رو میشه مثل به عنوان گلخونه کاشتش. بعد مورد بعدی این که گیاهای دارویی مثل، حالا مثال به عنوان مثال گلگاوزبونی که از زمین در میاد با گلگاوزبونی که از به اصطلاح گلخونه در میاد چه تفاوتی داره، فرقاشون چی هستش. بعد برای ساخت گلخونه مثلا یه گلخونه 20 متری چقدر هزینه لازم هستش. خیلی متشکرم، مثلا ممنون.
ممنونم از تماس تلفنیتون با 22652525 سامانه پیمک 303637 هم در اختیار شماست. آقای دکتر خلیل کریمزاده اصل، رئیس بخش مکانیزاسیون و عضو هیئت علمی بخش گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، امشب مهمان ما هستند در استودیوی شب آفتابی شبکه رادیوی اقتصاد و پیرامون کسب و کار در حوزه گیاهان دارویی با شما گفتگو می‌کنیم و تلفنی که الان شنیدیم. آیا دکتر راهنماییشون می‌کنید؟
بله. اگه اجازه فرمایید، سوال قبلی که شما فرمودید که کسب و کارهایی که در اراضی خیلی کوچک و زمین‌های محدودی که وجود داره چیکار میتونن بکنن، همین الان هم ما واحدهای فعالی در این زمینه داریم. جوامع زنان روستایی در همون سه تا استانی که من بودم، آذربایجان غربی و شرقی، در هر کسی که اندازه یک کارت 3x4 زمین داره تا کسی که 1000 متر داره، 500 متر داره، گیاه های داروی مختلف رو کشت می کرد و با توجه به این که یه شرکتی بود که از اینا خریداری می کرد حتی در این سطح کوچیک، ولی کن باید که یه نوع بسته‌بندی و خوش کردن خاصی داشت که بازارپسندی خودشو داشته باشه.
باید این توصیه میکنم مثلا کسی که 500 متر زمین داره باید چقدر درآمد میتونه ازش داشته باشه؟
ببینید، گیاه های داروی مختلف درآمدهای متفاوتی دارن، یک. دو، اینکه هزینه های متفاوتی دارند. یعنی هم فرض بفرمایید شما یک گیاه نشایی میکارید، شاید که 30 میلیون در هکتار 10,000 متر رو عرض میکنم، حالا میشه تناسب، بس هزینه فقط نشاش باشه. مثال دارم.
میتونید اینطوری به ما بگید که یه نقشه بکشیم بگیم در شمال، در جنوب، شرق یا غرب که بیشتر، حالا یه 500 متر رو میخوام حساب بکنم که خود دوستانمون دیگه به نتیجه برسن که اگه تمایل دارن در این زمینه فعالیت بکنن که چقدر درآمد میتونن کسب بکنن.
بله، عرضم اینه که نمیشه با توجه به گیاهای داروی مختلف متفاوت هستن، اینو میخواستم عرض کنم. شما اگه بخواید 1 هکتار سیاهدانه کشت کنید، هزینه بذرتون شاید بشه 600 تا 700 هزار تومان یا 800 هزار تومان در هکتار، در 10,000 متر. از اون ور اگه بخواید آویشن بکارید، ولی کن محصولات هم همین طور خواهد بود.
برای همین پرسیدم از
هزینه ها متفاوت خواهد
بود. بابت جغرافیا که مثال زدم همینه. بله. که مثلا من الان در غرب ایران بله. زندگی میکنم. بله. 500 متر زمین دارم، یا در بله. شرق زندگی بله. میکنم، شمال جنوب. بله. شما چه توصیه میکنید به هموطنانمون که کجا که زندگی میکنن، در شمال زندگی میکنن، چه گیاهی داروی میتونن بله. تو 500 متر زمین بکنن، بله. چقدر درآمد برشون لحاظ خواهد شد پایان یک سال؟
بله، در اوایل عرضم عرض کردم که ما کشورمون خاستگاه بسیار از گیاهان داروییه، ولی هر کدوم از مناطق مختلف کشور طبیعتا گیاهان دارویی خاص خودشونو دارن. فرض بفرمایید که اگه رو گل گاوزبون صحبت کنیم، اشکبرات یا یه مناطقی از شمال بسیار مناسب هستند برای کشت این گیاه، ولی دیگه این گیاه نمیشه همه جایی کشت کرد. یا وقتی شما میخواید فرض بفهمید استویا تهیه کنید، در مناطق گرمسیری جواب بهتری خواهد داد، یا حتی مقدار آبی که مورد نیاز هست،
یا بهلیمو در یزد، بابونه در شهر مثلا کرد، زیره در کرمان.
ببینید بهلیمو خودش گرمسیری مثل چیز استویا، ولی کن اون زیره هایی هم که شما فرمودی، ما اصلا از قدیم خواستگاه داشتیم که زیره کرمان میگن استویا. بله. بله. یا زعفرانی که خراسان و قائنات و جای مختلف داریم. بله. یا فرض بفرمایید باریجه ای که در خراسان شمالی و چند تا استان دیگه داریم. بنابراین ما گیاهای داروی متنوعی داریم، در جاهای مختلف میتونیم کشت کنیم، ولی اگه به صورت متوسط بخوام عرض کنم، بین 10 تا 20 میلیون تومان
سالانه
سوداوری
از رو 500 متر زمین،
از 1000 متری که فرمودید میشه به دست آورد، چون سطح کوچیکه.
خب من 500 متر پرسیدم از حال شما 1000 متر رو
تکمیل کنم، چون سطح کوچیکه و رسیدگی بهش بهتر خواهد بود، چه از لحاظ علفهای هرز و چه نحوه برداشت و بسته‌بندی و خوش کردن، به این دلیل این مبالغ رو میگم، وگرنه نمیشه این مبالغ و البته چیزشو چی میگن غیر خالص درآمد رو عرض کردم. بنابراین نمیشه که شما بگین که چه مبلغی رو از یک گیاه دارویی میشه به دست، ولی میشه گفت که اگه مثلا آویشم بکارم چقدر در میاد، اگه استخود دوست بکارم با توجه به هزینه های مرسومی که وجوده برای همه اینها طرح های توجیهی وجود داره. فرض بفرمایید پارسال هزینه کارگری اگه 80,000 تومان بود امسال 150,000 تومانه. همه اینا به روز باید لحاظ بشه، از جمله هزینه بذر، نشا و و و و تمام اینا باید لحاظ بشه.
فکری اندیشیده شده در مورد این که الان مثلا مخاطبانه مشنونده این برنامه هستن شنبه بگن که آقا من شنبه میرم جاده کشاورزی منطقه‌ام و شهرم استانم اونجا مراجعه میکنم که انقدر زمین دارم اونجا راهنمایی کنید منو که من چه محصولی بکارم و اینکه محصول رو که کاشتم به کجا مراجعه کنم، بازارش کجاست، کدوم صنایع از من خریداری میکنن، راهنمایی بشن دیگه.
بله، در مورد قسمت اول فرمایشتون خوشبختانه مجری محترم طرح گیاهانداری وزارت جهاد کشاورزی در همه استانهای کشور، در اکثر کشورها، قاطب اکثر کشور، استانهای کشور مجری استانی دارن برای گیاهداری. یعنی تو معاونت‌های باغبانی استانی سازمان جهاد کشاورزی استان یک نفر هم مجری طرح گیاهانداری استانی است، میتونن مراجعه کنن و راهنمایی. ولی در مورد بخش دوم فرمایشتون در زمینه بازار باید با احتیاط عمل بشه و مشاوره بشه و صحبتی بشه، گیاهداری انتخاب بشه که قبلا اون بازار براش تأمینه
اشتباه نشده باشه.
بله، چه بازار و بازار ثابت نمیمونه. یک سالی میبینید که یکی از گیاها مثلا شاید دیدین سال بعد همون نعنا فلفلی که عرض کردم بازار بسیار خوبی داشته باشه با توجه به صنایعی که در کنارش هست. همون قضیه‌مون باز پکیج دیدن و یک پارچه دیدن هست.
بسیار خوب. پس دوستان از قبل با همین قراری گذاشتیم که اگر قرار هست که ورود بکنیم به هر کسب و کاری مطالعه شده وارد بشیم، بازار رو اول شناسایی بکنیم، اگر مشتری داشت بعد اقدام به تولید بکنیم. اول این موضوع رو باید خاطرمون باشه، اصلا یادمون نره که هیجان زده بشیم و یک دفعه ورود بکنیم خدای نکرده با شکست مواجه بشیم. این رو هم بگم که الان در کشور ما حدود 2009 گیاه دارویی داره تولید میشه. آقای دکتر به ما گفتن اونهایی که در شمال زندگی میکنن گل گاو زبان میتونن مبادرت به تولیدش کنن. خودم هم که چند تا اشاره داشتم بهتون، مثلا در شهر کرد گفتن که بابونه اونجا تولید میشه، بهلیمو در یزد، در مشهد و خراسان هم که همه دیگه میدونن که زعفران هست، زیره هم در کرمان. و آقای دکتر میخوایم تلفن، گفتن زیاد داریم، بریم تلفن ها رو بشنویم. اما یک تلفن داشتیم که از حضرت عالی خواهش میکنم اول به این تلفن پاسخ بدید که این شنونده عزیزم پرسیدن که در گلخانه چه محصولی رو میتونن تولید بکنن و چقدر هزینه.
بله، من این سوال رو وصل میکنم به سوال قبلی که فرض بفرمایید شما فرمودین در شمال گل گاو زبون، در شمال گیاهای داروی دیگه هم میشه خیلی
بله
برای اون منطقه عرض کردم، ولی که در شمال فرض بفرمایید بادرنج بویه و خیلی چیزا نعنا فلفل، اون چیزی گیاهی که آب بر هستن تقریبا، از گیاهان دارویی که آب بر
حالا هستن، حالا برن جاده کشاورزی منطقه شون بهشون میگن که چه
و میشه. ولی در مورد گلخونه بیشتر ما گلخونه رو در بحث تولید نشا و نهادهای کشت گیاهان دارویی مطرح هست. اگه حجمی از گلخونه دارن که میخوان تو کار گیاهان دارویی وارد بشن میتونن این قسمت از صنعت گیاهانداری رو انتخاب کنن. به شخص بنده خودم با توجه به زمین‌های انبوهی که در این کشور هست و قیمت‌هایی که گیاهانداری دارند، کشت در گلخونه رو مناسب و هزینه بر میدونم. با توجه به هزینه که فرمودن که هزینه احداث گلخونه چطوره،
تولید قده در گلخونه چطور هست که گرون هم هست برای فروش به کشاورزان،
قده چی
مثلا موسیر؟
بله، میشه همین که میگم برای زعفران هم این کار صورت میگیره، حتی نه تولید، بله نه تولید قطعه، منظورم تولید محصول زعفران بود. میشه، ولی که گلخونه هم این که نگاه ها فصلی هست، فرض بفرمایید که در زمستونی که ما گوجه فرنگی و خیار و اینجور چیزها یا توت فرنگی و اینا نداریم، تو گلخونه تولید میشه و قیمت های مناسبی هست که اون هزینه های کلانی که صرف میشه رو جبران میکنه و سوداوری مناسبی داره. در بحث گیاهان داروی با توجه به که کم توقع هستن، ما گیاهایی رو گلخونه میبریم که پر توقع هن، نیاز به استگی بسیار بسیار زیادی دارن، بنابراین گیاهان داروی محلی از اعراب نداره. نه اینکه استثناءات رو میذارم کنار، به صورت کلی دارم عرض میکنم که نیازی هم نیست که ما این کار رو انجام بدیم. در زمینه اینکه سوالش که فرموده بودن که چقدر میشه احداث کرد، گلخونه ها خیلی خیلی متنوعه که شاسیش چی باشه، نوع دیوار کشیش، ارتفاعش، اندازش، سقفش، تأسیساتی که داخلش هست، هیدروپونیک هست یا نه، چه محصولی میخوام بکارم، همه اینها متفاوت.
بعد توصیه نمی کنید؟
چرا یک استثناء
دکتر داری پشیمونشون میکنید که آخه چطور توصیه میکنید بهشون چی کار کنن، چرا پول داشته باشن؟
نه از چی پشیمون میکنم؟
اینکه الان من خودم به عنوان خودم گذاشتم جای ایشون دیگه. خب. پشیمون شده از اینکه ورود بکنم به گلخونه برای تولید محصول گیاهی دارویی. اول
خب من مجبورم که واقعیت های ملموس رو بگم، چه بسا که یک نفری که
خلاصه میشه نمیشه.
ببینید خاکستریه، اونقدر سیاه و سفید نه. فرض بفرمایید برای تولید آلوورا گلخونه یکی از بهترین گزینه هاست، چون فرض بفرمایید شما تو این منطقه معتدل تهران کرج یا این اطراف یا اقلیم هایی که هست بخواید آلوورا تولید کنید، به اون گرمای مورد نیازش نمیرسید. تو جنوب شما اگه آلوورا تولید کنید نیاز به گلخونه ندارین، ولی همین الان واحدهای تولیدی تو کرج هست که آلوورا تولید میکنن، خیلی هم سودآور هست، خیلی هم عالی هست. گلخونه اولش هم گفتم که تولید نشا و نهادهای کشت هم که صنعت سوداوری هست میتونه استفاده. بنابراین من ناامیدشون نکردم، دو تا گزینه براشون گذاشتم که میتونن انتخاب کنن.
ممنونم از اینکه دلسوزانه بهشون پاسخ میدید. تلفن زیاد داریم، بریم بشنویم.
خواستم سوال کنم که مثلا توی منطقه بوین زهرا که یه مدار حالت شورزار هم هست و درخچه های به اسم گز، محلی بهش میگن گز، رشد میکنه، اونجا چه گیاهان دارویی عمل میاد یا بهتر میشه کار کرد؟
خب بهشون پاسخ بدید.
بله، ما تو گیاهان دارویی که هست از منطقه بوین زهرا با توجه به شناختی که من دارم و بیشتر پستکاری صورت میگیره به خاطر خاک شوری که وجود داره، الان که باید منطقه مشخص بشه، درصد شوری خاکهای بوین زهرا یکسان نیست، منطق مختلف، باید ایسی دقیق خاک مشخص بشه و بر اساس نیازهایی که گیاه داره و تحملی که به ایسی های مختلف داره بشه گیاهداری ها رو اونجا جایگزین کرد و جانمایی کرد و انتخاب کرد برای کش. فرض بفرمایید که استخود دوست تا یکی دو دسی زیمنس رو شوری رو میتونه تحمل کنه، میتونه انتخاب بشه. باید اول مشخص بشه که دقیقا خاک چقدر ایسیش و اصطلاحا هدایت الکتریکی یا شوری خاکش هست که بشه نسخه دقیق تری رو در این زمینه پیچید.
با توجه به اینکه کشاورزی یک صنعت مادر هست و اینکه اگه توجه بشه به صنعت کشاورزی میتونه شغل ایجاد بکنه برای تعداد زیادی از افراد جوی کار، و افراد جوی کار هم کم نداریم در کشورمون، از طرفی هم افرادی که دانش آموخته رشته کشاورزی هستند و بیکار هستند هم کم نیستن. چند سالی هست که ما این پیشنهاد رو دادیم در برنامه‌های مختلف، در حضرت عالی هم می‌خوام این پیشنهاد رو بدم، در جلساتی که حضور دارید از اونجایی که دستی بر آتش دارید مطرح بفرمایید که هر دانش آموخته کشاورزی میتونه در کنار مجموعه از افرادی که جوی کار هستند و علاقه مند به این کار حضور داشته باشه، بهشون مشاوره بده، راهنمایی بکنه، آموزش بده و با هم یک کسب و کاری رو راه اندازی بکنن و به درآمدزایی برسن. خیلی ممنون از شما. قبل از اینکه ما بقیه تلفن ها رو بشنویم، یک بخشی همکارانم آماده کردن، بشنویم، برمیگردیم.
فصل اول هر کاری باوره. به خودتون باور داشته باشین و برین دنبال کاری که دوستش دارین.
سلام بر شما، داریوش سنقری هستم، مشاور منابع انسانی و مدرس در حوزه روانشناسی شخصیت. امروز میخوام برای شما عزیزان در ارتباط با کاربرد رفتارشناسی و شخصیت شناسی در تیم سازی پرسنل فعلی شرکتتون با شما صحبت کنم. خیلی از شما عزیزان چه شرکت بزرگ هزار نفره داشته باشین، چه شرکت های کوچیک 4-5 نفره استارتاپی، برای انجام پروژه خاص تو شرکتتون نیاز دارین تو قالب پروژه های تیمی موقت افراد رو با هم جمع کنین که اینا با هم همکاری کنن.
یعنی چی؟ فکر کنید که من به عنوان یک مدیر عامل یک شرکت 10 نفره کوچیک قراره یه سری خدمات مهندسی عمران ارائه بدم به یک سازمان دولتی که وابسته است مثلا به راه و شهرسازی. یه قرارداد می‌بندیم که یک سال ما بتونیم دستگاه‌های راهسازی رو در چندین پروژه که مثلا تو استان تهران و البرز برای اون سازمان بزرگ تامین کنیم ما. خب برای این کار ما باید چیکار کنیم؟ ما نمیتونیم کل 10 نفر پرسنل شرکت رو مسئول بکنیم که کل زمانشون رو بزنه روی این پروژه. پس میام چیکار می‌کنیم؟ میام 3 نفر از این افراد رو انتخاب می‌کنیم که این کار رو انجام بده. بهترین کار چیه؟ بهترین کار اینه که من بیام به عنوان مدیر سازمان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری این افراد یک تیم خیلی خوب و قوی درست کنم که این 3 نفری که میخوام بذارم با هم کار کنن استنام با هم دیگه همگن باشن، با هم مچ باشن، با هم دیگه بتونن بهترین سینرژی و بهترین همکاری رو داشته باشن. من میخوام بر اساس الگوی نئو یا الگوی 5 عامل شخصیتی این 3 تا افراد رو که قرار با هم دیگه کار کنن با هم بررسی کنیم ببینیم که چه ویژگی‌های شخصیتی این افراد باید داشته باشن که بتونن خیلی خوب کار کنن. اگه یه نفر از این افراد که من قرار به عنوان سرپرست یا مدیر موقت پروژه انتخاب کنم فردی باشه که ویژگی برونگرایی داشته باشه و تو ویژگی برونگرایی قاطعیت خیلی بالایی داشته باشه و در عین حال توافق پذیریش هم تا یه حدودی پایین باشه، این خیلی نیروی خوبیه به عنوان مدیر پروژه. برعکس افرادی که قاطعیت کمی دارن یعنی تو برونگرایی تقریبا درونگرا هستن و قاطعیتشون خیلی بالا نیست اما توافق پذیری بالایی دارن، اینا میتونن به عنوان نیروهای زیر مجموعه این فرد باشن که بتونن عوامل رو خیلی خوب اجرا کنن. حالا اگه من از مباحث رفتارشناسی شخصیت شناسی چیزی ندونم و اشتباه کنم 3 نفر آدم بذارم که همه اونها قاطعیت بالا دارن و همه‌شون هم توافق پذیریشون پایینه، چه اتفاقی میفته؟ هیچ کدوم از اونها حاضر نیستن با هم دیگه کار بکنن و عملاً اتفاقی که میفته اینه که پروژه من وقت زیادی توش تلف میشه و این 3 نفر حرف هر دیگه رو گوش نمیدن و لجبازی میکنن با هم دیگه و عملاً کار جلو نمیره و زمان تحویل پروژه به تعویق میفته و عملاً شما به عنوان مدیر کسب و کار، مدیر اون سازمان هستین که ضرر میکنی و این افراد حاضر نیستن که از حرف خودشون کوتاه بیان و عملاً کار به درستی انجام نمیشه.
شب بخیر شنوندگان عزیز و هموطنان خوبم در جای جای ایران عزیزمون که همراه هستید با شب آفتابی شبکه رادیوی اقتصاد و موضوع کسب و کار در حوزه گیاهان دارویی. آقای دکتر خلیل کریمزاده عزیز در استودیو هستن تا پاسخگوی سوالات شما دوستان عزیز باشن. میخواستم الان چند تا پیامک بخونم و ببینم که به سوالی که آقای دکتر مطرح کردن پاسخ دادید یا نه. آقای دکتر پرسیدن از شما که به گیاه دارویی که یک ساله به سوداوری میرسه اشاره بکنید و سوال دوم این که و یک گیاه دارویی هم نام ببرید که در میان مدت و بلند مدت یعنی چند ساله به سوداوری میرسد. پس الان بخونم پاسخاتون رو و میبینم که به جای که پاسخ بدهید بیشتر سوال پرسیدید و خب چه میشه که همتا دارم با شما صحبت میکنم ورق میزنم پیامک ها رو ببینم که آیا پاسخ دادید. خیلی اکثر دوستان عزیزم سوال از اصفهان گفتن نعنا، فلفل و زیره. خانم جعفری از زاهدان گفتن که به نظر من پاسخ اول شیوید هست و دومی هم گیشنیز. خیر فعلا که هیچ کدوم از دوستانمون پاسخ صحیح رو ندادند. و اینکه زعفران و آویشن، علیرضا افشارنیا از خوی، خیر آقای افشارنیا پاسختون صحیح نیست. رسول از شهر کرد هم گفته لطفا در خصوص چای کوهی از قبیل سوداوری و اقلیم مناسب و نحوه تهیه بذر و بازاریابی و اینها مهمان محترم به ما پاسخ بدن. در مورد چای کوهی گفتن بهشون پاسخ بدن.
بله چای کوهی در اکثر اقلیم ها و مناطق کوهستانی کشور هستش و برداشت از عرصه صورت میگیره. در بحث گیاهانداری موضوعی که باید خیلی بهش دقت کنیم بحث اهلی سازی هست و استقرار این گیاهان دارویی و بعد کشتشون. خیلی از این گیاهان دارویی در عرصه هستند و هنوز آنچنان که باید اهلی سازی و زراعتشون رونق پیدا نکرده. چای کوهی هم از این قضیه مستثنی، یکی از این گیاه.
بسیار. آرمین از خوی گفته که به نظر من پاسخ صحیح گل گاو زبان یا گل محمدی هست. خیر، اون چیزی که مد نظر آقای دکتر بوده این
هر دو تا گیاه ها چند نیست. ساله هستن که ما گفتیم یکیش یک ساله هست.
درسته. آقای پیریانی گفتن اوکالیپتوس هست آقای دکتر به نظر من، و گل محمدی زیره مهری یساولی پاسخشون این بوده. سامانه پیامکی 30367 تلفن 22 65 25 25. اینجا شب آفتابی شبکه رادیویی اقتصاده.
بهتر از این که تو دنیا بازم آغوش تو رامش منزه، میونه این همه پناه تو دنیا، همه پناه من این ور مرزه، برام کمترین حسی همیشه میتونم پرچمت رو سر بگیرم، بازم فرقی نداره هر جا باشم، باید تو خاک این وطن بمیرم، به هر سمتی نظر کردم همینه، نشده ستو از جونم گذرشه، مثل کشتی برم دریا به دریا، باید مقصد من رو به خزر شه، باید مقصد من رو به خزر شه. به نازم اسم تو ایران که اسمت خط به یک دنیاست، من از جای جهان باشم سرم از اسم تو بالاست، جلو به دست برور لبی یه دنیا من تو ایرانه، به نازم خاک تو ایران در گوشت یه ایران. همه جهان با اسم تو شروع شد، مگه احساسی از تو بهترم هست، تو که خلیج فارست ناتمامه، به تو که دون قدر مغرور قلبم، که میگم بعد تو دنیا کدومه، که میگم بعد تو دنیا کدومه. به نازم اسم تو ایران که اسمت قد به یک دنیاست، من از جای جهان باشم سرم از اسم تو بالا، جلو به دست برون لبی یه دنیا مرد تو ایرانه، به نازم خاک تو ایران در گوشت یه ایران.
تعداد زیادی تلفن گفتم داریم، میخواستم دوره پیامک ها رو بخونم، اما اول بریم تلفن ها رو بشنویم. 22 65 25 25 و صدای گرم شما.
خواستم خدمت آقای دکتر سلام و عرض ادب داشته باشم. خواستم بگم که بهترین کار اینه که روستاییان رو آموزش بدن، چون بیشتر روستاییان این گیاهان دارویی رو نمیشناسن. من خودم و یه از روستام شیرین بیان به وفور یافت میشه، ولی اونجا یافت میشه، ولی هیچی نمیدونه که این گیاه گیاه داروییه که بتونن جمع‌آوریش کنن، همینطور میمونه و از بین میره. من توصیه میکنم که یه برنامه بزن که این بندگان خدا بتونن این گیاهان دارویی رو بشناسن. یه شنونده و علاقمند برنامه های شما، خدا حافظ شما.
خیلی ممنونم از تماس تلفنی شما. آقای دکتر گفتن که اخیراً در این زمینه داره تلاش های انجام میشه. آقای دکتر تمایل دارید بهشون